مسئله استدبار استدعا که در قرآن زیاد آمده است این ها میدید. یه مسئله در برای تکمیل اون که در جلسه پیش گفتیم عرض کنیم با این است که یه مسئله را به اصطلاح این شکل بیان کردیم که ما دو گونه آیات در قرآن داریم در یک زمینه. این دو گونه آیات کدام یکی را ملاک برای تفسیر دیگری قرار بدیم؟ یعنی یکی دیگری را تفسیر می‌کنند، بعضی دیگر را تفسیر بکنند، اینها را ما می‌گیم متعارض. ولی یه وقت هست که این تعارض ابتدایی و ظاهری، بعد که در کنار یک دیگر بگذاریم، یکی دیگری را تفسیر می‌کند و دیگری را توضیح می‌دهد. مثل مواردی که مثلا مطلقی با مقیدی وارد بشوند، مثلا در یک موردی برای یک موردی دستور مطلق برسد و برای همون مورد یک دستور مقید برسد. در اینجا میگن مقید تفسیر میکنه مطلق را، یعنی نشون میدهد که اونجا هم که مطلق گفتن، خب از باب این که مقید هم در زمین مطلق هست، ولی اینجا که مقید گفتن این دیگه به معنی این است که اون مطلق را هم به این معنا شما باید حتما حمل بکنید، که این در مواد قانون هم این اصول به کار برده میشه. در تفسیر قانون ها وقتی که میخوان اون متخصصین در قانون یا قانون تفسیر بکنن به این اصول مراجعه میکنن، به این اصول اصول عرفی هم هست و درست هم هست. گفتیم که در قرآن این ندیدی آمده است بر پیروزی یک گروه بر گروه های دیگر، بر پیروزی نهایی و حتی بر پیروزی غیر نهایی هم یک همچه تضمینی در قرآن آمده است. منتهی این تعبیر به دو تعبیر مختلف آمده است. در بعضی از تعبیرات قرآن تکیه روی ایمان و عمل صالح هست، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الأرض، و آیات زیادی در این زمینه که منحصر به این است. فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نشان میدهد که اون سنت الهی جاری در تاریخ بر پیروزی گروه ایمانی، گروه مؤمن و گروه عامل و عمل صالح است. در حقیقت تکیه یک امر معنوی شده، نه روی امر مادی. ایمان پیروز است، درباشن روی رسا ایمان پیروز است، عمل صالح پیروز است، تقوا پیروز است. توجه کردید؟ ما که خدا هستیم حامی ایمانیم، حامی تقوا هستیم، حامی عمل صالح هستیم. سنت عالم را عالم به این چنین ساخته ایم. آیه دیگر و نرید انمون علی الذین ضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینجا آیه میگوید به این که اراده ما بر پیروز کردن مستضعفین است، بر غیر مستضعفین، استضعاف شده ها بر استضعافگرها. اینجا یک وضع مادی رو مطرح کرده است. اونجا که جامعه به دو قطب تقسیم می شود، قطب استضعافگر و قطب استضعاف شده، قطبی که حق دیگری دیگران رو بردن و رو بودن، اینهایی که حق مادیشون پامال شده است، ما سنت ما بر این است که اینها را در اونها پیروز بگردانیم. اونجا چه بکنیم؟ این که عرض کردم بخواهی مکمل اون عرض می کنم از اینجا عجب. اینجا سه جور می شود اینجا آیات سنجی کرد. یکی این که بگیم ملاک اصلی همون ایمان و عمل صالح هست و اینجا که می فرماید و مرید انمون علالدین استضعفو یک قاعده و ضابطه کلی نمیخواد بیان بکنن که هر جا در عالم مستضعفی و مستذلی در عالم باشد سنت ما بر حمایت این مستضعفین و مستذلین است که قهرن اهم از اون که اون چیزهایی را که ما اونها را ایمان و صلاح عمل و تقوا و طهارت و پاکی میدانیم باشد یا نباشد. یعنی ملاک این است، ملاک این جهت است. پس بنابراین اونجا که میگوید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات این عنوان شرعی است نه عنوان اصلی، از باب این که مؤمن و عامل و عمل صالحی هم اگر در دنیا پیدا بشود از همینا پیدا میشه. یعنی ایمان و عمل صالح هم جز از میان مستضعفین بر نمیخیزد. توجه کردید؟ ایمان و عمل صالح یک شاخه ایست که از این درخت بر میخیزد، هر ایست از اینجا. یعنی لازمه مستضعف بودن به انسان ایمان میدهد و عمل صالح میدهد، و بلکه یه حرف بالاتر. اصلا اینی که شما میگید ایمان، کمون که گفتن این حرف را، اینی که شما میگید ایمان میگید و ایمان را یک تعریف متافیزیکی میکنید، جنبه معنوی بهش میگید ایمان، را که اعتقاد این چنینی داشته باشد، او را یه امر ذهنی و یه امر اعتقادی و هر کسی که به خدا اعتقاد داشته باشد نداشته باشد، یعنی تعریف غلطی بود در اول از ایمان. اصل ایمان هم یعنی یک گرایش، توجه کردید، یک گرایش در جهت منافع توده مردم. وقتی ایمان تعریفش این است، از اول برای ایمان یه تعریف غلطی کرده ای که بعد میاد شما اینجا تعارض قائل میشید، میگید اون آیه تکیه بر یک امر معنوی کرده، به این آیه تکیه بر یک امر مادی کرده. این که شما ایمان را این چنین معنوی تعریف میکنید، خود این تعریف تعریف متافیزیکی است با قرآن تطبیق نمیکنید. ایمانی که قرآن میگوید همون ایدئولوژی داشتن است، و ایدئولوژی داشتنی که قرآن میگه در ایدئولوژی به نفع مستضعفین داشتن، هر کس ایدئولوژیش به سود مستضعفین باشه و ایمان داره دیگه. نه این که حالا اون معنای این که خدا را به یگانگی قبول داشته باشه، که اینا من عرض کردم که توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اینا همه مفاهیم ذهنی و متافیزیکی هست و قرآن اصلا مبرای از این حرف هست. قرآن اصلا این مسئله به طرف نگرده، تو خود قرآن یه که تعریف کرده ایمان را، میگه که ارائیت الذی یکذب بالدین، میبین دید اون کسی که دین را دروغ میپندارن، پس خودش تعریف میکنه در مقام تعریف کی دین را دروغ میدارن، فذالک الذی یدعو الیتیم، همون کسی که یتیم را به شدت از خودش میران، این که غیر مؤمن دیگه. پس کافر اینجا این رو تعریف شده، الذی یدعو الیتیم، هر کسی که الذی یدعو الیتیم است ولا یحض علی طعام المسکین است، در منطق قرآن کافره. حالا برای اون مفاهیم متافیزیکی را با خودش ببنده یا نبنده، عکس قضیه، هر کسی که باز در عکس آمر به قسط باشد و داعی به خیر باشد اون مؤمن است، ولی اون که اون اعتقادات متافیزیکی را نداشته بود. چون در سوره آل عمران آیه 21 می‌فرماید که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
و یقتلون الذین یعمرون بالقسط اولئک حبطت اعمالهم. دنبال درست را گرد آیه 21 از سوره آل عمران توجه کنید. در اینجا الذین یعمرون بالقسط را در ردیف انبیا قرار داده، در ردیف انبیا توجه. پس هر کسی که آمر به قسط باشد و دعوت به قسط بکند، این از نظر قرآن در ردیف انبیا، این از حزب انبیا. حالا میخواد اون مفاهیم متفیزیکی یا یه اعطال دسته رو جانا رو سوش توجه کرده. اگر اینجور بگیم که اصلا ایمان و کفر را به این شکل تعریف بکنیم، اصلا تعارض بکلی برمیخیده. چه تعارضی هست؟ این که میگیم وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات تکیه روی امر معنوی کرده است، و آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا تکیه بر امر مادی کرده، این بنابراین که ما ایمان را به اون نحو متفیزیکی بیان تعریف بکنیم. ولی اگر ما تعریف ایمان را از خود قرآن بیان بگیریم، پس ایمان این مفهوم دیگری پیدا میکنه. از بین آیات تعارضی و هم که گفتن این الذین وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی وعد الله المستضعفین، وعد الله الذین یأمرون بالقسط. حالا بخواد این مفاهیم متفیزیکی داشته باشن، بخواد این که نداشته باشن. این وقت تمام آیاتی که ولا تهدو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این کلمه ایمان را میریم روی معانی متفیزیکی اگه حرفا نه، مؤمنین یعنی در این گروه بودن، در گروه مستضعفین بودن. کافرین یعنی کسانی که در گروه مستضعفین نیستن. دیگه اصل قضیه همه بر این پایه حل میشه. یعنی همه قرآن هر جا که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشد، یعنی در گروه مستضعفین باشد. هر جا که الا الذین کفروا باشد، یعنی در گروه غیر مستضعفین باشد. این اساسا دیگه تفسیر کلی. این یه خوبیه دیگه. یه جور دیگر درست نقطه مقابل قضیه است. در نقطه مقابل قضیه میگوید که نه، ایمان واقعا یک امر معنوی. قرآن از ایمان به عنوان یک امر معنوی یاد میکنه، یعنی یک بینش، یک شناخت، یک نوع شناخت خاص از جهان و یک نوع گرایش به دنبال اون شناخت که مکرر در قرآن یا میفرماید که الذین یؤمنون بالغیب در بعضی جاها، یا میگه که الذین که یؤمنون بالله، ان یؤمنون بالله و ملائکته، این آیات مختلف رو که من ارجی بکنم، و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر، ایمان به الله، ایمان به کتب. این کتب احتمال بیشتر اینه که کتب علمی باشد، نه کتب معمول زمینی یا آسمانی، یعنی کتب نازله در انبیا. و رسولی و پیامبران که ایمان به وحی است، با خودش میشه ایمان به یک امر غیبی و باطنی و معنوی. و ملائکتی، ایمان به ملائکه، و یوم الاخر، و ایمان به یوم الاخر که معناست ما. روی این نظر از قرآن تکیه اش روی ایمان و عمل صالح هست. سنت الهی را در جریان تاریخ پیروزی ایمان و تقوا و عمل صالح به همین مفهومی که اینها متفیزیکی می دانند، به همین مفهوم هست. اما آیه مستضعفین کلیت را بیان نمی کنه. آیه این آیه رو باید با قبلش و بعدش تنجیم. وقتی که با قبلش و بعدش ما به تنجیم، احساس میکنیم که این آیه کلیت رو نمیگه. آیه اشاره است به یک مستضعفین خاصی که اونها مؤمن و عامل و عمل صالح هم بودند. این آیه قبلش اینه که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم
وذبح ابناءهم ويستحيوا نساءهم انه كان من المفسدين. و نوریدو این و نوریدو حالا او این کار رو میکرد نمیدانست که اراده ما در این است که همین طائفه مبتدعتی که او داره اونا رو استضعاف کرده است. اراده ما یعنی این در بحثش این است که نمیدانست که اراده ما تعلق گرفته است که موسایی پرورش بدیم تو خانه خودش هم در پرورش پیدا میکرد و همین موسا بیاد ایمانی را عرضه بدارد و همین مستضعفین بعد به ایمان موسا گرایش پیدا بکنند. توجه کردید؟ و بعد بشوند اینها افرادی که مؤمن و عامل و عمل صالح. و ما اینها را بر اینها منت بنهیم به خاطر ایمان و عمل صالحشون بر این مستضعفین منت نهیم، به اینها را پیشوایان و وارثان زمین قرار بدیم و به فرعون و وزیرش هامان نشون بدهیم اون چیزی که ازش میترسیدن. یعنی بیشتر اینا رو ذلیل میکردن که اینها یه وقت برشون مسلط نشن و همونی که ازش میترسیدن برش واضح بشن. به چه دلیل اون وقت میگیم این و نورید انمون علی الذین استضعفوا؟ یک اصل کلی جمیع مستضعفین جهان رو نمیخواد بیان کند، اون مستضعفین رو میخواد بیان بکند. یکی به دلیل و نوری فرعون و هامان، چون فرعون و هامان دو شخص بودن، وقتی که اینها دو شخص هستن پس اون هم منظور همون گروه خاصی است که اون فرعون و هامان را داشتند. به علاوه دلیل دیگر این است که حالا اون دلیل دیگه باشه تو اون نظریه بعد رو عرض بکنم، اون دلیل دیگه رو بعد هم این هم عرض کنم که یک نظریه نظریه سوم این است که علمای اصول میگن تعارض در جایی هست که دو دلیل اگر هر دو رو بخویم بگیریم در آن واحد در عمل تعارض به دست بیاد. مثلا اگر زمان یک جا گفت که در وقتی که مثلا روزه ات را خوردی باید یک بنده آزاد بکنی، در جای دیگر اگر به ما بگویند که بنده کافر آزاد نکن، اینجا ما باید که یکی از این دو سره بگیریم. هر دو در آن واحد نمیتونه که اونجا هر بنده ای شد چه مؤمن چه کافر، اینجا بگیم نه کافر آزاد نکن، این دو تا با هم دیگر تعارض داره. اما اگر در یه جایی باشد که تعارض ندارم، پس یه جا به ما گفته که بنده ای آزاد کن، یه وقت بنده مؤمن آزاد کن، دوتاش مثبت هم نه یکی مثبت و یکی ناکی، خب میگم آقا این دو مسئله رو این دو حکم اساس هم دوتاش یکی نیست. اگر گفته هستی این که عرض کنم که یه جا گفته بنده آزاد کن، یه جا گفته بنده یکی دستور دیگه است غیر از این دستور، اون دستور مطلق این دستور هم مقید. خصوصا اونجا که عام و خاص منوجه باشن، اینجا از اون قبیل است. چه این درما میگه خدا دو سنت، قرآن دو سنت خواسته بیان میکنه. یک سنت این است که خدا ارادهش تعلق گرفته است بر پیروزی ایمان و تقوا و صلاح و پیروزی اهل ایمان و صلاح و تقوا، خواه از مستضعفین باشن و خواه نباشن. سنت دیگر الهی بر پیروزی مستضعفین است، خواه مؤمن باشن و خواه نباشن. پس اینجا مثل دو عام منوج می شوند. اگر گروه هم مستضعف باشن و هم مؤمن، نصداق دو سنت.
اگر گروه مؤمن باشن مستضعف نباشن مثال اون سنت هم، اگر گروه مستضعف باشن ولی مؤمن نباشن مثال این سنت هم. رجوع کردیم به این جور بگیم قرآن دو سنت را بیان کرد، ولی خب این نظر هم درست نیست. به این دلیل، به دو دلیل درست نیست. یک دلیلش رد همون نظریه دوم هم خواهد بود، این است که قرآن هر دو را به نحوی گفته است که نشان میده یه مطلب رو میگه، یا این یا اون، میشه دو تا باشه، دو سنت باشه، چون در مورد هر دو گفته که شما را رهبر قرار میده، شما را وارث قرار میده. توجه کردید؟ حکومت زمین و دراست زمین و امامت زمین را به این گروه میدهیم. در آن واحد نمیشه که به دو گروه در آن واحد داده بشود، دو گروهی که در این جا از مخالف یک دیگر هم هستن، این فقط مستضعف است و اون یکی دیگر فقط مؤمن. قرآن از یک مطلب سخن میگوید، اونجا که مثلا یک جا میگوید که و نرید انیمون نعلا الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، بنابراین که این اصل کلی باشد. و سخن از دراست هست که به اینها داده می شود، بعد امامت هست که به اینها داده می شود. اونجا میگه که ولقد کتبنا فی الذکر، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینجا وعده وراثت زمین را به صالحان داده، اینجا اگر این اصل کلی باشه وعده وراثت را به مستضعفین داده. دیگه ما دو وراثت نمی‌تونیم بسازیم در آن واحد. اینجا وعده وراثت را به مستضعفین داده اگه مقصود اصل کلی باشه. در یه آیه دیگه فقط جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، که تعلیم کرده ولی امامت را به صابران و به موقنین داده است، یک امر معنوی. پس این نمی شود که دو تا باشه. بلاوه قرآن در هیچ جا اهل ایمان و عمل صالح را استثناء نکرده از کسانی که مورد عنایت و محبت و مرحمت الهی هستند. نگفته که مؤمنین و عاملان به عمل صالح یه جا میشه که اینها مغزوب و مواقع میشن، با این که مؤمن و عامل به عمل صالح هم این رو مطلق میتذیره، ولی برای مستضعفین یه جا سخت به مستضعفین هم حمله میکنه. پس معلوم میشه مستضعف بودن از اون حیث که مستضعف بودن است، خواه اون که ایمان و عمل صالحی باشد یا نباشد، ملاک مورد منت و عنایت الهی واقع شدن نیست. چون آیات زیادی داریم که به شدت در اون آیات گروهی از مستضعفین را بنا مستضعفین یاد کرده و در این ها اینها را انتقاد کرده، اینها را کوبیده. چرا؟ گفته برای اینکه ما چرا ایمان پیدا نکردیم، چرا به ایمان گرایش پیدا نکردیم. پس اول ایمان در این استضعاف نشمرده، اونجا که تفکیک شده میان استضعاف و ایمان به شدت مستضعف رو توب کنیده. تو هم کار ایمان نداری با مستضعفین باید یک سر نداشته. پس این هم نفی میکند این جهت دو سنت بودن را، و هم نفی میکند سنت واحد بودن ولی ملاک سنت واحد استضعاف شدگی باشد. توجه کردید؟ حالا اون آیاتی که تدریجا میرسیم به اون آیاتی که در اون آیات احیانا مستضعفین هم مورد چیز واقع شده هم، مورد عتاب واقع شده هم. حالا به اون آیات رو بکنید، این موسی به کجا بیرد.
آیاتی
که مستقی آیاتی که در اونجا این که در منحصر آیات نمی کنیم، آیاتی می کنیم که در لابلای اونها حتی گروهی از مستضعفین را قرآن به جرم این که ایمان پیدا نکردن یا ایمانشون نجات ندادن
مورد عتاب قرار می دهد بشده.
عرض کردم که البته بعضی آیاتش اینجوری نیست، ما همه آیات نمی‌تونیم. حالا فعلا آیات رو بخونیم که استدعا و استکبار هر دو آمده و در لابلای اونها اون آیات هم ذکر می‌کنیم. اعراف آیه 75-76 درباره قوم ثمود. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. درست گروه ذکر کرده ملأ مستكبر از قوم ثمود و قوم و اون مستضعفین قوم ثمود و مستكبرون به اینها گفتن که شما همچه حرفی میزنید، شما یقین دارید علم دارید به این که صالح از ناحیه خدا آمده است، واقعا اعتقاد دارید به اون؟ اونا گفتن اینا به ما ارسل به این مؤمنون در ما جدا ایمان داریم. اونا هم گفتن قال الذین استکبروا اینا بالذی آمنتم به کافرون، ما به شدت انکار میکنیم و نفیم. در اینجا الا الذین استضعفوا پشت سرش آمده لمن آمن منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم به اصطلاح بدل است از برای للذين استضعفوا. ملأ مستكبر به مستضعفان با آنون که از اونها ایمان آورده اند، مثل این که میگید که مثلا حالا اول اصلی در مورد بدل ما چند نوع بدل داریم که دو تاش که به این آیه نفارد اینه که میگن بدل کل از کل، یعنی میگن بدل بعد از کل، یعنی یه وقت یک کلی ذکر میکنن بعد یک کل دیگر را بدل او قرار میدن، یعنی نه یک کل ذکر میکنن که اون بدل دوم قرارن تفسیر میکنن، اون بدل تفسیر میکنن اون اولی را، گاهی بدل بعد از کل، یعنی اون دومی که بدل ذکر میشه جزئی از اون مبدل منه خودش هست. مثلا اونا میگه زرب تو زیدن غلامه، زدم زید را غلامش را، یا میگه زدم زید را مخصوص اینه که غلامش را زدم که اینگار خودش زدم، این بدل کل از کله. یه بعد میگه زرب تو زیدن رأسه بود، زدم زید را سرش زدم، یه رأس جزء زیده، توضیح میدید با این قضیه که وقتی زدن به سر دیده. حالا اینجا للذین استضعفوا لمن آمن منهم ممکنه ضمیر منهم را به قوم برگردنیم، میشه بدل کل از کل، مستکبرین به مستضعفین که مستضعفین همونهای از قوم ثمود بودن که ایمان آورده بودن، که تمام مستضعفین تمام مؤمنین میشن در اینجا، این میشه بدل کل هست. یه وقت میگیم که نه، زمین منهم به همون للذین استضعفوا برمیگرده، مستضعفین دو گروه بودن، گروهی که ایمان آورده بودن، گروهی که ایمان نیاورده بودن. اونی که ایمان نیاورده بودن که مستکبرین اونا کار نداشتن، مستکبرین خطاب کردن به مستضعفین، به مؤمنین از مستضعفین، و بهشون گفتن که شما چنین میگید واقعا؟ اونا میگه جواب بده. هر کدام باشد دلیل نظریه ما، اگر بدل بدل بعد از کل باشد معلوم میشه که نه، قرآن هم مستضعفین رو دو دسته کرده، یه عده مستضعف بودن ایمان نیاوردن، پس ایمان خودش مسئله علاقه و تکیه هم روی ایمان از مستضعفین مؤمن کرده نه هر مستضعفین، و اگر بدل کل از کل باشد این شاید از یک نظر بهتر دلالت بکنه. قرآن میگه که ملأ مستکبر به مستضعفین گفتن به همون مؤمنین قومشون میخواد مخصوصا تکیه رو کند که مستضعفین از اون جهت که مؤمن بودند، یعنی روی تکیه روی جنبه ایمان مستضعفین میکنند. توجه کردید؟ ولی مثل این که تفاصیلم بیشتر اینجا بدل کل گرفتن، یعنی بیشتر که من تفسیر کشاف و تفسیر المیزان در اینجا رو می نوشتم مطالعه کردم، نوشتم که اینها بدل گرفتن بگیم که مستضعفین یعنی همه مؤمنین، نه اینکه گروهی از مؤمنین. ولی اون اعتبار هست. بازم اعراف آیه 137، باز راجع به قول موسی و اورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ما بإرث داريم إن قومي كاستدعاء في شران یعنی بنی اسرائیل را، شرق و غرب اون زمین را، یعنی زمین همون وادی فلسطین زمین مبارک را، المشارق الارض مغالب حدلتی بارخنا فیها، شرق و غرب زمین مبارک را و تم از کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. اون سخن حسنای پروردگار است درباره بنی اسرائیل به پایان رسید، یعنی تحقق یا یعنی گفته همون و نرید انمون علی الذین استضعفوا، اون وعده ای که ما داده بودیم که انمون علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینجا میگه که این وعده عملی شد، اون وعده اونجا عملی شد. چرا؟ لما صبری، چون صبر کردن و مقاومت کردن و خویشتنداری کردن و خودشان نباختن و دمرنا تمام تدابیر و فعالیت های فرعون و فرعونی ها رو زیرونی کردیم و دمرنا ماکان و یتنا فرعون و قومه و ماکان و یعشون، این چیزه ای که میباختن میساختن هرچه اونها میساختن همه را در هم کوبیدیم. باز کشاف المیزان تصمیح کردم که این کلمه ربک الحسنا، این کلمه حسنای الهی اشاره به همون نمونه جهنمون علی دینا خوده. سوره ابراهیم آیه 21 اینجا اونجاییست که قرآن مستضعفین و مورد ملامت قرار میده. آیه 21 ابراهیم راجع به قیامت هم هست و برزو لله جمیعا، تمام اینها در مقابل پروردگار آشکار شدن، یعنی ظاهر شدن. مقصود این است که قیامت است و باطنها هم آشکار به خاطر خدا، نه در برابر خدا، در خاطر خدا. فقال ضعفا، اینجا است که ضعیف و مستکبر هر دو خودشون رو بدبخت میبینن و مستحق عذاب. اینجا است که به گردن یکدیگر میاندازن. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، این بدبختی ما از اینجا به سر ما آمد که دنبال روی شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، حالا اینجا میتونید به فریاد ما برسید چیزکی از این عذاب الهی را از ما دور کنید؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صدقنا، اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما خودمون چیزی داشتیم به شما میدادیم، اما حالا دیگه هیچ، ما خودمون با کوری اصل چیز در این زهر هست، کوری بباید افاکش کور دیگر شهرت دیگه با خودمون شما یک کوری هستیم نیتون افاکش کوری شما باشیم. طبا اون علینا اجزه انا هم صبرنا جزه و صبر یکی یکا چی جزه بکنیم مالا نام من. آیه 33 آیه 97 آیه معروف. خب پس ببینید در این آیه چرا ضعفا معذبند؟ قرآن خب یه اصلی دارد که
هیچ قومی را ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، هیچ مردمی را ما تا اتمام و حجت نکرده باشیم و تا اونها مقصر شناخته نشوند و گناهکار شناخته نشوند و خودشون مسئول خودشون شناخته نشوند، ما عذاب نمی کنیم، محالتی می کنیم که ما عذاب کنیم. توجه کردید؟ بله. لیحیا من حی عن بینه و یهلک من هلکه عن بینه. از اینجا قرآن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این ضعفا، اینا خودشون مقدر عین این که ضعیف بودن، مستضعف بودن، اگر اینا امکانات نمیداشتن قرآن اینا را معذب نمیکرد. میخواد بگه که شما چرا به گروه اهل ایمان نپیوستید؟ چرا دعوت انبیا را نپذیرفتید؟ انبیا که برای خیر دنیا و آخرت شما آمده بودن، چرا حالا که شما از به گروه اهل ایمان نپیوستید و باز همون دنباله متکبرین گرفتید، عذابی مثل عذاب اونا را باید بکشید. بله اینجا یکی سینه، برای اینکه نقطه مقابل ضعیف و مستضعف هر دو یکی، اینجا هم کلمه استکبار آمده. توجه کردید؟ استکبار که نقطه مقابل ضعیف آمده، هر ضعیفی ضعیف بودن اونجا یکی مستضعف تکیه کرده روی علت ضعیف بودن. نه به ضعف کشیده شد میدونم، یعنی ذلیل کرده شده، ذلیل کرده شده، این فرق نمی کنه. این جهت دیگه از آیات قبل بعد من آیه رو بیر شما اگر شروع کنید بعد خود استقبال رو خیلی نه وقتی میگه ضعفا للذین استکبرون، کما اینکه در بعد جا راجع مستکبرین یا تکبرین به کار برده. آیه معروف آیه 97 از سوره نساء، الذين تتوفاهم الملائكه، این خیلی صراحت داره، الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم، گروهی را ملائکه میان تحویل میگیرن در حالی که خود به خود ظلم کردن. قرآن اینها رو ظالمه به نقص میشماره، یعنی خودشون مقصر خودشون هستن، خودشون مسئول خودشون هستن. قالوا فیما کنتم، یعنی ملائکه هستن، یعنی خیلی پرونده بدی دارن، وضع بدی دارن، چه بدی به سر بردید؟ اینا فورا وضع دنیایی خودشون میگن، او رو میخوان عذر بیارن، یعنی عذر مشروعی. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بیچاره ای بودیم و در مقابل یک قوم متکبر و استضعافگر بودیم، دیگه به این وضع در آمدیم، ما کار از ما ساخته نبود، خلاصه چی از ما برمی آمد؟ قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اینقدر هم از شما ساخته نبود که از این سرزمین فرار کنید و ایمان خودتون نجات بدید و خودتون نجات بدید. این را که یعنی حداقل نیست که دیگه مراکب بهشون رسیدی می کنن، برای اینکه صدا مستضعف دیگه هم مثل شما بودن، لااقل فرار کردن، هجرت کردن، تمام هجرت که از شما ساخته بود، چرا هجرت نکردی؟ جهاد با اونا از شما ساخته نبود، زورتون به اونا نمیرسید، فرار از اینا که از شما ساخته بود دیگه. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، عرض کنم که این بعد چیه فلیومت نمیتونم فلیومت فلزون عذاب الهون نیستم دیکی بود تو بار شد تو خلاصه این دلیل نیست، باید هم معذب به عذاب الهی باید. این سوی نسا آیه 97 بیاری من همه شو ذکر نکرده بود.
قوله
لن تطمع بما وسعه فتواجه وسعه فأولاك معظم جهنم وسعه
فتواجه وسعه فأولاك
معظم جهنم وسعه فأولاك يخطرون وحيدة فأولاك يحتاجون سبيل فأولاك حسوه وإياه إلا مجر جروه از المستضعفين از زنها از كودتها الذين لا يستطيعون لا يستطيعون الذين
من
الرجال گروهی از گروهی از مردان مثل مردان پیر و عرفا افتاده که قدرت هجرت هم ندارن، زنان که اینا پای ترار هم ندارن، و ولدان در جای کوچه که بعد تفسیر میکنه لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا، نه قدرت دارن که یک فکری بکنن و نقشه ای بکشن، نه قدرت این تدبیر رو ندارن که بتونن فکری برای نجات خودشون بکنن، برای اصلا بلد نیستن، اصلا بلد نیستن، نمیدونن که اگه بخوام برن کجا بخوام برن. ولی شما که اینقدر این امکان براتون بود مهاجرت، چرا مهاجرت نکردید؟ اینجا یک نکته توضیح بدم. پس بنابراین قرآن به دو گونه مستضعف قائل است. اصل مستضعف یعنی همون مستضل، همون که گروه دیگر او را ضعیف کرده است، پس اون ذلیل کرده است، ضعیف کرده است. ولی مستضعف ها دو قسم هستند، مستضعف هایی که از نظر قرآن اینها مرجوم لامر الله هستند، یعنی قرآن حتی وعده نداده صریح که از اینها خواهد گذشت یا نه، گفته که اینها امرشون با خدا در قیامت. البته از موسی به کنار آیات استفاده میشه که قرآن اینها را معذب، خدا اینها را معذب نخواهد کرد. اینها مردمی هستن که از نظر فکری هم استضعاف دارن، که فقها معمولا وقتی میگن مستضعف این قسم دوبار رو میگن، در که وقتی میگن فلان کس مستضعف هست یا مستضعف نیست، مثل اون چه که ما در خودمون در چیز در عدل الهی کلمه مستضعف رو آوردیم، استضعاف این معنی دوبار رو، یعنی این نوع خاصش که اصطلاح فقهی که فقها هم به همون معنا استعمالشون آوردیم، یعنی مردمی که اصلا راه برشون بنده است، نمیتونن اصلا واقعا چاره ای ندارن، حتی اون هجرت هم برای اینها امکانش ندارن، امکانش وجود نداره. بفرمایید. اینجا باز آیه سوره سبع آیه 31 تا 37، اینم آیات خیلی جالبی است از نظر فلسفه ایتالیا. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، کافران گفتن ما هرگز به این قرآن و به کسی که این قرآن ظاهرا مخصوص به حضرت رسوله، به کسی که این قرآن در جلو رو هست، نه به این پیغمبر و نه به این قرآن هرگز ایمان نمیاد. اینو کافران، این کافران کیا هستن؟ آیا این کافران به این دوری که اینا تفسیر میکنن یعنی هر کسی که در گروه مستضعفین نباشن؟ نه، در قرآن این کافران رو به عنوان ظالمان توصیف میکنن، ولی ظالمان باز به معنی عام، از اون کسی که ظالم به غیر است یا ظالم به نفس است، و بلکه هر ظالم به غیری ظالم به نفس هست، منظور هر ظالم به نفسی ظالم به غیر نیست، اون کسی که ظلم به غیر میکند دو ظلم میکند، هم به غیر ظلم میکند هم به نفس خودش در منطقه قرآن، ولی اون کسی که ظلم به نفس میکند احیانا ممکنه فقط ظلم به نفس کرده باشه و ظلم به غیر نکرده باشه. این است که همه کافران را قرآن اینجا تحت عنوان ظالمان بیان میکنه. ولو ترا، همینجور که دیدیم اینجا در آیه قبل چیز الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، با اینکه بعضی مستضعفین هست، مستضعفین را ظالمین به نفس مینامن. ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اگه ببین اون منظره عجیبی که ظالمان در پیشگاه پروردگارشون نگه داشته شدن، یرجع بعضهم الى بعض القول، این به او پاس میدهد سخن رو، این به این پاس، یعنی این عضو میخواد تقصیر را به گردن اون بیاندازد، اون میخواد به گردن این بیاندازد. بل کنتم مجرمین، خودتون مقصرید، مسئولید، یعنی میتوانستید واقعا خودتون مسئول خودتون بودید، واقعا میخواد نپذیرید. نظیر همون علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجی روتی ها که ملاحظم بازهشون وقتی که علم تکن ارض الله واسعتا، یعنی این جبر اجتماعی نبود، چون حد اکثر امکان مهاجرت و فرار که داشتید میخواد فرار کنید. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، میدینم که اونها را مقصر و مسئول بشمارن که نشد. میگم به گردن روپی یا این مکر روزگار بود، سعی روزگار خوردی. شما البته ما را عمل میکردید، راستن میگم شما به ما عمل میکردید، خب دیگه ما هم نباید میپذیرفتیم و چه بکنیم که فرمان شما را پذیرفت. و اثر رو ندامت لما را اول عذاب، پشیمانی رو وقت عذاب رو میبینم، پشیمانی خودشون مخفی میکنم. پشیمانی باز علامت مسئولی مقصر بودن. آدم کاری خودش مقصره پشیمانی، کاری که مقصر نیست و افتاده دیگه، وقت افتاده این تقصیر مدرسه که پشیمانی داشته بود. باز کلمه ندامت رو قرآن میارم میخواد بگه هیچ اجباری در کار نبود. و جعل الاغلالت اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. دو مرتبه از الذین کفروا شروع شد، بعد الذین کفروا همه کن با صفت از ظالمون توصیف شدن، بعد این کفروا و از ظالمون عموما به دو گروه تقسیم شدن، به گروه مستضعف و گروه مستکبر. دو مرتبه در پایان هم همه کن با صفت الذین کفروا توصیف کرد. و جعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. پس برداشت اول از همه کفر، برداشت دوم از همه ظلم، برداشت سوم تقصیر اینها به مستضعف و مستکبر، برداشت چهارم دو مرتبه از همه اینها برداشت کفر کرده. دنباله آیه بعد قرآن یک اصل کلی ذکر میکنه، همین اصلی که در مقدمه داستان راستان یه وقتی این را نوشتم با توجه و الهام از جمله‌ای که امیرالمومنین در اون نامه به مالک اشتر دارن راجع به عامه و خاصه. عامه و خاصه همین گروه به اصطلاح توده مردم هستن، خاصه اونایی که خب امتیازات را به خودشان اختصاص دادن. حضرت توصیه میکنه به چیز به مالک، میگه که عامه مردم را داشته باش و مراعات حال عامه رو بکن و تکیت بر عامه مردم باشد نه بر خواسته. بعد اینجور حضرت تعلیل میکنه که خلاصش این است که خواسته یه مردمی هستن که اینها از کنم عادت کردن به این که زیاد بگیرن و کم بدهن و کم کار بکنن، یه مردم پرتوقع، مردم پرکار، کم کار توجه کردی و اینا هیچ از قابل اعتماد نیستن. برعکس این مردم توده مردم که اینا مردمی هستن که توقعشون کمتر و کارشون به خدمتشون بیشتر. اونجا من ذکر کردم که همیشه صلاح از پایین به بالا سرایت میکنه، فساد از بالا به پایین میکنه. یعنی صلاح و فساد دو جهت متضاد رو دارن معمولا، غالبا، البته این امر غالب نیست، نه امر کلی. غالبا فساد از طبقه بالا میریزد ولی بعد سرایت میکنه به طبقه پایین. یعنی طبقه بالا طبقه پایین فاسد میکنه. برعکس صلاح و اصلاح از پایین به بالا حرکت میکنه، یعنی طبقه پایین است که صالحی که شد صلاحش حتی میتونه طبقه بالا را هم اصلاح بکنه. این حتی قرآن است. حالا بعد از این که این محاکمه میان مستکبر و مستضعف رو ذکر میکنه، ریشه فسادها از کجا میریزد رو بیان میکنه. اما اصلا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. ما در هیچ جمعی، قرية جمع، حالا اما شهر باشه یا دهت، اما شهر قرآن قرية باشه، و ما در هیچ جمعی نذیری، نذیر اعلام خطر کننده است، ظاهر پیغمبر است، اگر چه احتمالاً به غیر پیغمبر میشه نذیر گفت، مثل کسانی که از طرف پیغمبران مبعوث میشن، خب اونا نذیر هم دیگه. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، ما هیچ نذیری در هیچ جمعی نفرستادیم الا اینکه مترفین اونها گفتند ما هر چیزی را قبول انا بما ارسلتم به کافرون. پس اولین گروهی که ندای مخالفت از اونها در میخیزد مترفین هستند. معلوم است برای اینکه اینها هستند که وضع خودشون و منافع خودشون در خطر میبینند. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. این هم اتفاقا یک نکته جالبی هست و اون نکته این است که
چون مسئله تأثیر متقابل متساوی، متقابل متساوی مخصوصا میگم، وضع مادی انسان در وضع روحی، تأثیر متقابل متساوی نسبی، البته مطلق نیست، وضع زندگی مادی در وضع روحی و تأثیر وضع روحی در وضع مادی، این یک امر غیر قابل انکار است. یعنی دیوار نکشیدن. فرقش این است که منتهاش اینهایی که قائل به اصالت ماده هستن، وضع مادی را زیر بنا میدونن و وضع روحی را زیر بنا، و تأثیر متقابل اینها را از نوع تأثیر روبنا در زیر بنا و تأثیر زیر بنا در روبنا میدونن. یعنی تأثیر به نحو متساوی نیست، روبنا روی زیر بنا اثر میگذاره، ولی سرنوشت نهایی را زیر بنا تعیین میکنه. مارکس در اول نظریاتش که اظهار کرده بود به طور مطلق زیربنا را مؤثر در روبنا میدانست و برای روبنا هیچ تأثیری در زیربنا قائل نبود، ولی بعد خودش متوجه شد که اینجوری اصل زیربنا بودن به هرگز رها نکرد. ولی این که روبنا هم میتواند تأثیر روی زیربنا بگذارد او را قبول کرد، ولی گفت در این حال اون چه که تعیین میکند سرنوشت نهایی را زیربنا. حالا برای اینجا تأثیر وضع مادی را در افکار و اندیشه های روحی بیان میکنه و اون این است، این مکرر به قرآن آمده که یه مردمی وقتی که وضع مادی زندگیشون خوب میشه، بعد کم کم اصلا این شکل براشون پیدا میشه، اصلا ما خودمون خوبی، چون ما خوبی این وضع مادی نکنیم، ما اگه خوب نبودیم که بعد ما دید. ولی حاضر در آخرت هم پس بعد ما بهتر خواهد بود، به همین دلیل که ما در دنیا چون خوب بودیم خدا این همه نعمت رو به ما داده، پس قطعا اگر آخرتی هم باشه بازم هر چیز میدن به ما. اینها چرا سبیر و محروم موندن؟ از بس بد آدمایی هستن، اگر خوب بودن خدا به اینها میداد. به اذا قید اللهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا ان اطعم من لا يشاء الله اطعم. ما به این مردم خدا زده بدید و اینا که قابل بوده خدا خودش بهشون میده. قرآن میگه که متفکر میگه و قالوا نحن اكثر اموالا و اولادا، ما هم پولمون بیشتره هم فرزندانمون. در زندگی های قدیم میدونید که فرزندان نفرات بوده و نفرات در زندگی اجتماعی قدیم یک نقش فوق العاده ای در زندگی داشته. و ما نحن به معذبیم، معنیش اینه که اگر یه حرفان راست باشه و قیامتی باشه که ما عزیز کرده و خدا هستیم معذب هم نکنیم. خوب اینجا که میفهمد که چیز مترفین که میگفتن، آیا قرآن میخواد بگوید که فقط مترفین هم که مخالفت میکنند؟ نکته اصلیه. یا از قرآن همیشه میخواد بگه از مترفین شروع میشود؟ توجه کردید؟ یه وقت ما میگیم که همیشه مترفین ملع مستکبرین اونها هستند که در مقابل پیغمبران ایستادگی میکنند و منحضران اونها هستند. یه وقت میگیم نه، از اونها همیشه شروع میشود و احیانا به غیر اونها هم سرایت. قرآن این میخواد، قرآن میگه همیشه فسادها از اونها شروع میشود و احیانا به دیگران هم سرایت میکنند. الادو آنی دیگه این فرماست که به ادا عردنا انوه لکغریتن امرنا مصرفیها فسطبو فیها فحق علیه الغول فدمرنا و تدیره. اون وقت که اراده ما یعنی در جریان سنت ما دین می شود که مردمی که در جریان این قرار می گیرند که هلاک بشوند،
امر میکنیم به مترفینشون یا امرنا مترفی ها بعد امرنا گرفتن، یعنی کار را به دست مترفین میدیم. دست مترفین که دادیم اینا که فاسدن و فاسق، از اینها فرق به همه مردم سرایت میکنه، بعد همه مردم مستحق عذاب میشن، همه رو یک سر دگرگون میکنه. پس صحبت اینه که از مترفین شروع میشود ولی به غیر مترفین هم سرایت میکنه. این آیات شریفه. بعد آیات سوره غافر که سوره زخرف هم بهش گفتن شدیه، این سوره زخرف آیات 54 براشد آیات 47 تا 50 راجع به آل فرعون هست که بعد یعنی بعد دیدیم که مدی ادخل و آل فرعون اشد العذاب فرماید که به این یتحاضون فی النار، در آتش با یک دیگر مجادله می کنند، نزیر همون مجادله این فرمان گفت فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لهم لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. نزیر از ضعیفان به مستکبران میگن ما دنبال رو شما بودیم، آیا شما میتونید یه مقداری هم که در عذاب ما کاهش بدیم؟ قال الذين استكبروا انا كلهم فيها، مستكبرين میگن هممون یکی اینجا محکوم هستیم، خداوند میان بندگان خودش حکم کرده و کار تموم شده. و قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، از اونها که مایوس میشن به خازنان جهنم میگن به پروردگارتون بخواهید که روزی عذاب را به ما تخفیف بدهد. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا فدعوا و ما دعاء الكافرين الا في ضلال، میگن آیا پیغمبران شما نیامدن اتمام حجت نکردن، حالا وقت دعا هر چه دعا بکنید نتیجه نمیدهد، یعنی دعا و استجابت یه موقعش دنیا در اینجا دیگه جایی دیگه دعا بود. سوره غافر در اون سوره زفر
است. آره چه هست؟
47 50 آره سوره مؤمن، سوره مؤمن درخشید، سوره مؤمن غافر، سوره مؤمن بود، مؤمن داری من اشتباه دارم.
که ما بخواییم قریه رو حلاف کنیم مترفین رو دارن ما مترفت میکنیم، ولی شما بچهش رو مشخص نگردیم که در چه صورت اراده و سنت خدا
برد این در آیات دیگر ذکر شده، این دار ما نخواستیم این که فرستم بارد بشین راجعه بود، این بعد بر یک بحث دیگر این را بیاد سرد میکنیم که دست خود موزید دور نیست. اینکه کردیم دست ما بعد از این آیه فرمود که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما یاری میکنیم رسول پیامبران خود را و کسانی که ایمان آوردن در دنیا و در آخرت. ضعفا گروهی از ضعفا با مستکبرین کوبیده شدن اینجا، یعنی گروهی که میگه که ما یاری ما به اونها تعلق میگیرد رسول و الذین آمنوا، که خوب نشون میده دیگر از یک این ملاک در قرآن هست. عرض میکنم که این آیات مربوط به آیات استکبار و استضعاف عرض میکنم که تموم شد دیگه، یعنی دیگه بیش از این ما سوزه خود درمه شدیم سوره شده شد آیات سوره
مومن
سوزه خود هم آیات داشتیم آره. شاید در زیر آیات مترفین هوا بر آیات مترفین بحث این آیات ملع و آیات مترفین را بحث این
چون
هشت سلامی درادیر جاندالله
و
علمالله بسیار قدیه داره یه نیست که بخش مورده
یه مفتر فرمیده که
تمام مستلحق این جزی مومنی نیست و درشون هم بخورده بزنید وارد میزنید و حیث کشم ساده غیره که تمام مومنی جزی مستلحق این هر چه
بشه
اینو میتونی بگید؟
نه این نوشته ای که در دنیا ادامه دارد توجه کردید یکی به اصطلاح در تقسیم بندی و در قوت بندی این که قرآن کرده بخواب این قوت بندی رو به چه شکل کرده این دو جریان رو به چه دیدی میبیند که این در نهایت امر به ظرافت کلی و در ابتدا هم به ظرافت های کلی این آیا در شکل اینها که چون مستضعفان هستند همیشه در طول تاریخ پیروزی های نسبی داشتند و در نهایت امر پیروزی کلی را و یا اینکه مؤمنین به عاملان و عمل صالح هستند و میان اینها مخصوص من وجه هستند یعنی اگرچه اکثریت مؤمنین مستضعفین هستند و اکثریت مستضعفین هم مؤمنین علاوه اینجوری باشد ولی احیانا ممکنه مؤمنی باشد نه از مستضعفان قصد سجن باشد از گروه سجن باشد ممکنه مستضعفین باشند نه مؤمن که با این که از جنبه اقتصادی و زندگروه هم از جنبه فکری ملحق و مستقبل باشند
برای این درست هم آیاتی داریم که باران که مؤمنینی باشند که جزی تمام مستضعفین
نه که داشتیم دیگه ما قبلا خوندیم از کنن که ایزا قبلا گفتیم حالا فرحانی الان بسیدیم اونجا توجه کردید بعد ببینیم که آیا در قرآن در میان رهبران رسولان و یا در میان مؤمنین کسانی هستند که با اینکه از مستضعفین نیستند مؤمنند و ملحق به مؤمنین شدن یا نه در جلسات پیش گفتید بازم یادتون باشه که صفحه 25 و 26 قرآن هستند که هفته آینده اینا را بحث می‌کنیم در
مورد قرآن اونجا که شما راجع به شروع سفر از بالا به پایین بر مفهوم سراب پایین به بالا صحبت کردید مورد اولش واضحه فرمودید که معمولاً فساد رو طبقه برگزیده نشر میدن ولی اون مورد دومش رو ممکنه مثالی بتونی از قرآن بیاری
نه این از قرآن ما شاید نتونیم دلیلی بیاریم
تو به نظر میفته بازم اگر صلاح قرار باشه حاکم به دلیل جامعه بازم یه عده برگزیده باید این رو الغاز کنم به سیده قرآن
نه برگزیده به چه معنا؟ این که گفتیم بالا مقصودمون از بالا طبقه یا مطرح به مقصودمون رو که متنحیم خلاصه مقصود اینه شد چون معمولا همون تنعوم سیشت طبقه فساد اخلاق بیشه توجه جدید و از اونها فساد سرایت
میشه
اگر که اونا بیدیم این از وقت موجی این دورین قوانین اجتماعی به طور کلی اینها یک امور نسبی است نه یک امور مطلق که میشه این دور باشن فسادها معمولا خب دو جورم هست گاهی بسا ممکنه یه فسادهای احیانا از طبقه پایین مثلا شروع میشه و سرایت بکنه و صلاحهایی گاهی بسا ممکنه از طبقه بالا شروع میشه ولی به طور نسبی اکثریت میدونه خب حالا به حالا کم باشه یا زیاد باشه ولی هست حالا باشه این قسمت دوم ببینیم باز به تفصیل بیشتر روش بحث بکنی ببینید که
سر آمه زوبزر و تذیر تو تعریف تا چه هر نقش قطعیت چه قدر
حالا مورسه
و خیلی از این هم چیزه دیگه هست یا نه
به همون هم مورسه متفاقا
نه
به همون هم مورسه میدار یه هم چیزه هست قرآن اینه قبول ندارم
عنوان قد
عنوان قاعد هم قبول ندارم بهترین دلیل خود اون بلعن باوره این بلعن باورا که در قرآن هست این بلعن باورا نه یک روحانی بوده وابسته به اون طبقه و شده بلعن باور اتفاقا عکسش بوده یعنی یک روحانی واقعی بوده و مستجاب و دعوه توجه کردید و در حالی که هیچ چیزی هم نزید در وضع مادیش هم این دور نبودن من از داره یه داره گرهش اینجوری پیدا کردن چیز دفتی علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا این بود مثلا این چیز چیزون بلعن با او را قرآن به عنوان کسی ذکر میکنه که مثل اینکه یک فرض کنید که یک شبه پیغمبر را نبوده مثل اینکه مثلا یک سلمان فارسی یه مرتبه اینجوری میشه ابوذر هست. ببینید قرآن بخواد میگه که ابوذری ها یه رو خاطر شد. از قرآن این مثل بری همچی چیز آورده. نه برای یک مرد. نه اینکه میشه. یعنی اینکه انسان آسیب پذیر همیشه. یه خود یه اصلی بردار. که انسان همیشه آسیب پذیر است. همچنان که همیشه امکان بازگشت و توبه برای او هست. و لحظه آخر. نه میدونم آخه میبینی اجازه بدی مثلا ممکنه که چون اون که بالا کرده ولی ابله تره قبل میده که پستخان و اون بتر خواهد شکر اون کسی که بالاتر میرود یه گناه کوچک که اگر در سطح پایین تر کسی اون گناه رو بکند اثر زیادی رو به اون نمی بخشد ولی برای او اگر این چنین گناهی پیدا بشه باید به کل خودش میکنه. مثل کسانی که در یک سطح بالا می روند مثلشون مثل سرمایه‌دارهای بزرگ یعنی یک مؤمن بزرگ در همون حال یک سرمایه‌دار بزرگ ایمانی همونطوره که یک سرمایه‌دار یه اکتار سر کوچه اگه ورشکست بشه چرا ورشکست بشه؟ خونکت کنم بگرد دسته هزار کنم پرد بگردیم اما یک سرمایه دار که معاملات 100 میلیون تومانی میکنه یه نیدم اگه ورشکست بشه یعنی که 800 میلیون تومان ورشکست شد با ورشکست خودش میبینید که صدها نفر رو ورشکست میکنه بعد صدها نفر هم سراغ میان تا بتونی نجات بدی تا نجات بدن ولی این آدم با سرمایه کوچه که ورشکست بشه یه نفر با یک کمک کوچه که میتونه نجات بده توجه کردید این یک کتابی است یک منطقی در قرآن که افرادی که اینها بالا رفتن واقعا بالا رفتن در سطح مقربان قرار گرفتن رفتن بالا رفتن بالا رفتن بالا رفتن بالا اینها یه لرزش کوچک اینها را همچین میدلد زمین که دیگه خوردشون میکنه بره رفتن به ساخنه در مقابل یک شهوت مثلا در مقابل یک شهوت کوچک در مقابل یک جاذبه یک مقام در مقابل یک غرور یه وقت مثلا فکر میکنه یه طبعا خیلی حساب دقیقی هم داره خیلی خیلی حساب دقیقی داره و این خیلی هم مثلا ورقا رو این قضیه خیلی تکیه کردن یا فکر کردن که انسان اگر یک مرتبه سقوط کرد این دیگه برگشتنش خیلی خیلی مشکله مثلا در این کسی که میبینه در خودش واقعا یک صفای نفس میبینه یک کمال میبینه کرامت معجزه ازش صادر میشه کرامت میبینه میبینه اصلا خداوند موجودات را مسخرش قرار داده اراده میکنه و به اراده او تسخیر میشه یا مثلا یک قروب بشه تا قروب بشه ما که بینیم کر میبینه در این ما مثلا یه حد خیلی گفتیم جدو بکنیم ما دیگه به یه حد کرنیت رسیدیم همین یه ما به حد کرنیت رسیدیم جن ما دیگه این حرف اثر نداره مثل اینکه ما یه باطل شدیم حالا ترکیت کردیم
دستان داوری رحمت در اون رو خاطر کرد
ما دیگه چنین همین کافی همین دستان که این رو اگر مثل ما و شما اجازه بود اجازه بارم فکر بکنیم شما پایین سقوط نمی کنیم ولی رسته بالا کلن کن او که رفته اون بالای قله کوه یه ذره پس این طرفی بگذاره یه همچین سقوطی میکنه وقت پایین از کوه بالا هم نیست که بده خطر کنه سقوطی هم نداره قرآن مسئله بلعن و باور را نه با عنوان یه روحانی چون وابسته بوده اساسا دینش هم دین الکلم علکی بوده و دین خریب بوده و بعد که میچنن کرده با عنوان یک روحانی واقعی و یک دین واقعی و یک مذهب واقعی و یک کسی که رسیده به حدی که آهینا و آیاتنا یه مرتبه در اثر یک گناه فنسر کنینا هر که داشت همه رو راها کرد منسلک شده از همه اینا فقط به آقا شیطان فکانم نواقاری این کجا اون حرف در جن تدریب بزنید سمبولو. یعنی دلعن و باهم در قرآن سمبول یه همچه فکر نیست البته همیشه تو دنیا بوده هم قهران هستن دیگه تو هر طبقه هم اما قرآن این را به عنوان سمبول چنین طبقه ذکر نکرده به عنوان سمبول یک امر دیگر ذکر کرده حالا اتفاقا اونم هست که آیت مخالقه هست نیستیم بکرد
یعنی شما میخواد بکنم اینکه افراد دمیزده میشه به اوج میگیرن در این درجه آسی تدیبی کنن
بیشتر خدرشون بیشتر
اگر نقشه ایمان چه میشه اینجا
نقشه ایمان بالا بردن اینه شما بیم که بس نقشه هواپیما میگیم آقا وقتی که از کنم که دوازده شنو به آدم میرد بالا ولی اگر هم بیفته دیگر تیکه بزرگ آدم پد گوش شه ولی خب نقش هواپیما شو بشه خب اون میگه بوده دارم برای دیگه نقشش اونه که میبره نقش عراقی ما اینه که 12 کیلومتر اون بره بالا و در هر ساعتی هم 1000 کیلومتر حرکت میکنه توجه کردی ولی اینه که 2000 کیلومتر 2000 متر میره بالا 12 کیلومتر میره بالا عرض کنم که بعد ساعتی هم 1000 کیلومتر حرکت میکنه یه وقت باید ثبوت بکنه همون
علی به نفر باید این مسئولیت نسبی در مقابل گناهان به انسان بده
آخه مسئولیت نسبی در مقابل چی؟ در مقابل یه گناهان اتفاقا میده ولی در مقابل گناه خودش نمیده یعنی او آدمی که این جور هست و دیگه شراب نمیخواد ملکه پرید شراب رو داره اسیان پیغمبران یعنی چی؟ پیغمبران که معصوم از همه این گناهانی هستن که تو ذهن ما گناه بودن اون آمده ولی خود پیغمبران در سطح خودشون یه چیزایی که برای ما درجه هست اگه اونجا برسیم همونی که برای ما درجه هست برای اونها درجه هست یعنی اون رفته بالا میاد توی توجه کردید؟ تا اون لحظه یا آخر اون پیغمبر دین خود شده علی گریه میکنه شما واقعا تصنع میکرد مردم میگه یاد بگیرن اما هر چی تو دنیا بگردن عشق شون یاد که اون کم شده کنه خلیل علاقه ها کمازیه آدم قصد بکنه که مردم بگه یاد بگیرن قصد کردن قصد بکنه که مردم بگه یاد بگیرن قصد کردن پس معلوم که او تو در عالم خودش در درجه خودش در مرتبه خودش در یه گیروداری هست خیلی سخت از این که ما و شما در این گیرودار هستیم ولی او در سطح خودشه او دیگه در گیروداری این که مثلا کار معاویه ای نیست او یه گیرودار دیگری داره در عالم خودش که برای ما قابل تصور هم نیست
Oh, توسل ما به دید بزرگواری دو عالم حضرت زهرا علیها السلام است. من دوست دارم امشب یکی از بچه‌های فاطمه به ما فیض بدن، البته از سای گوشی میخواد تقاضا کنیم. ایشون از نظر نقد و منقبت فیض میدن و حضرت آقای معطر استاد ارجمند من کشیدن که دیگه از نظر روایت و حدیث و هر چه درست خواهد بهش میبری انشاءالله. صلوات بلند باشه.
در یاد ساعت هنر و شناسی چون وقت دهی بر سر پیمان و آن با
چون عب مکش زحمت خود بر رخ مردم تنهان ز نظر فیض دان همچو هوا جلد قبیل جلد قبیل یک جلد به بزن زحفا کار و بابا پروان مشو تذکر علی افتی از پا تا پای فنا شم سفت بر سر پابا هر چند بود تر بگو هر به حق دین در کام مریضان جهان طعم جواب هر چند بود تر بگو هر به حق دین در کام مریضان جهان همه جواب خوش دل تو همه ای با عبان داتر ای بر نیکوش قریب شرم آل عبان هر که ندارد به دل محبت زهرا هر که ندارد به دل محبت زهرا دیده خود پوشد از شفاعت زهرا هاجر و حوا صفیه سار و مریم صدق سر مفتخر به خدمت زهرا بود همه شب تا سحر به طاعت مشغول آری بود جنین عبادت زهرا خورشید که روید به سما سمجمی چون روی تو پیدا چه خونسیده بلکنی زهرا جون از عشق تو در سینه عشاق تو شک نیست شور لب شیرین تو در کان نمک نیست ای زاده انسان چه به خوبی ملک نیست از عشق تو بسار به کان حیاو من با تو به توحید دلی یک دل دارم از عشق تو بر گردن جان دل دارم من قدر نیم از دهر دل دارم از بحر عنایات تو چشم دل دارم من عشق تو را پیش رو بخواب دل دارم من عشق تو را پیش رو بخواب دل دارم شایم به فنای حرم او. خدا امیر المؤمنین حق داشت میام از کنار قبر زهرا میکرد. زهرا زهرا میگفت از میر بچه ها مادر مادر می کنم می کنم بودم من نگیم بخونم. این برادر عزیزم حضرت ها محسن فرمود زهرا این دب دلشی خواد بود بخونم این شب مادر دلشی خواد خیلی زهرا زهرا یا له حسن یا له حسین یا له حسین یا له حسین یا له حسین خانم شدیدم یکی از دوستان میگوم دور حرم عباس حسین خواهدار شکیدم کسی را نمیدار از در تو حرم عباس God bless you.